نماینده ارومیه در نامه ای به ابراهیم رئیسی درباره شرایط دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرده است.
اگر 3 سال پشت سر هم خشکسالی داشته باشیم، سرنوشت دریاچه ارومیه چیزی شبیه آرال خواهد بود.
علی اکبر بندری یکی دیگر از شاهدان دادگاه حمید نوری به ادای شهادت پرداخت.
امروز خوشحال شدم که یکی از اون دستاندرکاران اون جنایت اینجا به محاکمه کشیده میشه.
و ایران به عضویت نهاد امنیتی آسیای مرکزی درآمد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. ایران به عضویت نهاد امنیتی آسیای مرکزی تحت هدایت روسیه و چین در آمده که به سرعت در حال گسترش است. اعضای سازمان همکاری شانگهای روز جمعه عضویت آتی ایران را تایید کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 میلادی به عنوان محلی جهت صحبت برای روسیه، چین و جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی تشکیل شد، به منظور ایفای نقش عمده‌تر به عنوان وزنه مقابل نفوذ غرب در منطقه 4 سال پیش وسعت یافت تا هند و پاکستان را شامل شود. تأیید عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حالی صورت گرفته که مسکو و پکن بعد از عقب نشینی شتاب زده ایالات متحده از افغانستان و تسخیر آن کشور توسط طالبان در تلاشند خود را به عنوان بازیگران اصلی در منطقه مطرح کنند. رئیس جمهور چین شی جین پینگ که از طریق ارتباط ویدیویی از چین صحبت می‌کرد، طی اظهاراتی که به انگلیسی ترجمه می‌شد گفت که امروز پروسه ورود ایران به عنوان یک عضو سازمان همکاری شانگهای را آغاز خواهند کرد. سازمان همکاری شانگهای که جویای مبارزه با جدایی طلبی قومی، افراط طلبی مذهبی و تروریسم در آسیای میانه است، این هفته اجلاس خود را در تاجیکستان برگزار کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ناراندرا مودی، نخست وزیر هند که به صورت مجازی در اجلاس شرکت داشتند و عمران خان، نخست وزیر پاکستان که شخصاً در اجلاس حضور داشت، از عضویت ایران استقبال کردند. آنچه تأیید شده، اعلام عضویت آتی ایران در سازمان همکاری شانگهای بعد از بالغ بر یک دهه چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟ جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
این سازمان در سال 2001 تشکیل شد. از جمله دلایلی که این سازمان به وجود اومد به علت اون تهدیدات امنیتی بود که چین و روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی سابق اون موقع از توسعه اسلام به اصطلاح بنیادگرا داشتن و در کنار اون اهداف دیگری مبادلات اقتصادی و تعاملهای دیگه کم کم تعریف شد. ایران از 16 سال پیش میخواست عضو این سازمان بشه به دلیل اینکه در هیچ سازمان عمده جهانی هم ایران عضویت نداره، به دلیل چالش هایی که با غرب داشت و بعدن هم مسائل اتمی و تحریم هایی که پیش اومد. تا به امروز تاجیکستان رأی مخالف میداد و چون عضویت در این سازمان نیازمند رأی موافق همه اعضا هست، این قضیه مانع از این بود که ایران به عضویت کامل در بیاد. به این دلیل برای ایران اهمیت داره که تونسته به هر صورت عضو یک سازمانی بشه که اگرچه کاملا سازمان شرقگراست و شرقی هست، ولی برای ایران اهمیت داشت.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان در نشانی از نفوذ روبه رشدش صحنه اولین حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جدید جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. ابراهیم رئیسی از فرصتی که عضویت برای ایران به عنوان کشوری در مسیر طرح چین موسوم به کمربند و جاده فراهم می‌آورد، استقبال کرد تا به مناسبات مهم تجاری در پهنه اوراسیا بپیوندد. سیمای جمهوری اسلامی عضویت ایران را به عنوان دسترسی به بازارهای بزرگ در سراسر قاره توصیف کرد. رئیس جمهوری اسلامی طی نطقی خطاب به اعضا تحریم‌های جمهوری اسلامی را با تروریسم مقایسه کرد و طالب طراحی سازوکاری توسط آن سازمان برای کمک به جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از تحریم‌ها شد. عضویت در سازمان همکاری شانگهای کدام گره از گرفتاری‌های ایران را می‌تواند باز کند؟ جلیل روشندل:
اینکه واقعا چه موانع و چه گرفتاری‌هایی را می‌تونه از سر راه ایران برداره بستگی به این داره که ایران تا چه حد با جهان تعامل بکنه. یعنی اینطور نیست که بگیم ایران با عضویت در یک سازمان تماما شرقی میتونه مسائل خودش رو با جهان غرب هم حل و فصل بکنه. اتفاقا تا وقتی که تحریم ها هست و تا وقتی که مسئله اتمی حل نشده باشه، عضویت ایران در داخل سازمان شانگهای دچار مشکل خواهد بود، چون اونها با هر گونه تعامل اقتصادی که با ایران بکنن بایستی مسائل تحریم ها و مسائل ثانویه اون همکاری رو با غرب در نظر بگیرن، و بدون حل و فصل مشکلات ایران با غرب عضویت ایران در این سازمان چندان منفعتی نداره. دو نکته دیگر رو هم من میخوام اضافه بکنم. یکی این که پذیرش عضویت به عنوان یک امتیازی برای دولت آقای رئیسی نبایستی به حساب بیاد، به دلیل اینکه مقدماتش از قبل فراهم شده بوده و علت این عضویت رو بایستی امضای قرارداد 25 ساله با چین در نظر گرفت و همینطور قرارداد 20 ساله با روسیه.
رهبران سازمان همکاری شانگهای جدولی زمانی برای عضویت ایران که در آن سازمان عضو ناظر بوده اعلام نکردند. تهران در سال 2008، 13 سال قبل، برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای اقدام کرد، اما درخواستش با تحریم‌های ملل متحد و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای با کندی و تأخیر مواجه شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیش از یک ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان به استثنای ولایت پنجشیر می‌گذرد. در این مدت گزارش‌های بسیاری درباره نقض حقوق بشر از سوی این گروه منتشر شده. همیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، درباره وضعیت این کشور به رادیو فردا اینطور گفته:
طالبان در ابتدا عفو عمومی اعلان کردن، ولی شما میبینین که تصفیه سازی ها به شدت جریان داره، چه کسایی که در نیروهای امنیتی در زمان غنی در حکومت کار میکردن و چه فعالین مدنی و چه فعالین حقوق زن، همه اینا را دستگیر میکنن. در قضیه پنجشیر شما مشاهده کردین که متاسفانه کوچه اجباری دادن مردم را از پنجشیر و جنایت جنگی رخ داده، نسل کشی رخ داده در پنجشیر، و اینا یک نمونه نقض آشکار از نقض صحبتایی بوده که اینا قبلا گفته بودن مثل عفو عمومی. ما هیچ نوع خوشبینی ندارم که در آینده افغانستان زنان بتانن اون چیزی که حق انسانی از اون از جمله آزادی کار، آزادی تحصیل، آزادی مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، به هیچ عنوان ما خوشبین نیستم و من مطمئن هستم که طالبان این بحث ها را محدود خواهد کرد با استفاده از شریعت و شریعت خود تفسیری که طالبان از دین دارن به همان نحو بسیار سخت، سلفی و افراط گرایانه. اگر نارضایتی مردم به این شدت ادامه پیدا بکنه و جبهه مقاومت پنجشیر بتانه ایستادگی بکنه در طالبان، در برابر طالبان، و بتانه آهسته آهسته نیروهایی را در کنار خود داشته باشه، چه ملی چه بین المللی، مطمئنن که معادله تغییر خواهد کرد و افغانستان به سوی یک جنگ داخلی پیش خواهد رفت. حضور نیروهای به تروریستی دیگه مثل داعش، مثل بوکو حرام در جای جای افغانستان میتونه ای را بر ما متاسفانه آینده اینه نشان بده که افغانستان دوباره تبدیل به سوریه دیگه خواهد شد و شاید حتی بدتر از این وضعیت را ما اگر به این شکل پیش بره، ما شاهد از این قضیه خواهیم بود. بیشتر از یک ماه از حضور طالبان میگذره، ولی همچنان اقتصاد کاملا راکت است، اقتصاد بسته است، ادارات دولتی بسته است. این به این معناست که خود مردم حاضر نمیشن که برن به ادارات دولتی کار بکنن و بانک ها را شما میبینین که بسته است. حالا به هر دلیلی این نشان میده که مردم راضی به حکومت طالبان نیست. چطور از یک گروه تروریستی اینا توقع داشتن که اینا حکومت داری بکنن و اینا بتانن که به صورت نرمال بلد باشن کار بکنن در ادارات دولتی. یک گروه تروریستی که سابقه حاکمیت در افغانستان را داره و همچنان در سران دیگه گروه های تروریستی رابطه اونا با القاعده بسیار کاملا مشهود و واضح هست. مطمئنن بحث تخصص اگر اینا قرار باشه که تمام نیروهای دولتی سابق را تغییر و تبدیل بکنن، مطمئنن که اقتصاد افغانستان با ورشکستگی شدید روبرو خواهد شد و بهتر است که در این رابطه جامعه بین الملل تجدید نظر بکنه. این به این معناست که خروج غیر مسئولانه ناتو و امریکا از افغانستان و ترک کردن جامعه بین المللی به این شدت شتاب زده و بدون هیچ گونه مسئولیتی باعث فاجعه عمیق انسانی در افغانستان خواهد شد. فقر و گرسنگی بسیار زیاد خواهد شد، بیکاری در طول یک ماه به اوج خودش رسیده، پول موجود نیست، حتی تعدادی از مردم وسایل خانه خود را می‌فروشند به خاطر از اینکه بتوانند پول بخرن برای غذا و نان خوردن.
اظهارات همیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان را می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همزمان با کاهش 1 متری سطح دریاچه ارومیه در سال جاری نسبت به سال گذشته، نماینده ارومیه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از تأثیرات منفی خشکی این دریاچه بر معیشت مردم این منطقه ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست ساکن آلمان، و ابتدا درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه پرسیدم.
واقعیت هم این است که دریاچه شرایط بسیار ناگواری رو داره طی میکنه. میزان آبی که در اون موجود هست حجم کلیش کمتر از 2 میلیارد متر مکعب و تراز اون هم نسبت به سال گذشته 1 متر کاهش یافته، یعنی حدود 3 میلیارد متر مکعب ما کاهش آب رو مشاهده میکنیم نسبت به سال گذشته. و این نشون میده که تمام پروژه هایی که برای احیای دریاچه ارومیه به کار رفته بود با شکست مواجه شده. و نباید فراموش بکنیم 1-2 سال گذشته ما بارندگی های خوبی داشتیم و این سبب شده بود که یک مقدار امیدواری در بعضی ایجاد بکنه، ولی خب سال آبی 99400 خوش سالی بود و این نشون داد که میزان بارندگی و بارش ها بوده که یک مقدار تونسته بود بر حجم آب ها اضافه بکنه. و کسانی که مسئولان ستاد بودند، ستاد احیای دریاچه ارومیه، اذعان میکردند که پروژه های آنها منجر شده که دریاچه وضعیت بهتری پیدا بکنه، ولی در عمل دیدیم که این قضیه درست نیست و این نگرانی بسیار شدید ایجاد کرده، به طوری که حتی نماینده مردم ارومیه هم احساس نگرانی کرده و رئیس جمهور نامه نوشته و در نامش هم اشاره کرده که ستاد احیا نتونسته کارهای موفقیت آمیزی انجام بده.
ستاد احیای دریاچه ارومیه چه عمل کردی داشته؟ چه کرده برای دریاچه؟
اصولا ستاد احیا که شروع به کار کرد پروژه‌های مختلفی رو تعریف کرد. من میتونم تنها بگم مقالات زیادی رو تونستم منتشر بکنن و افراد زیادی هم از این قبیل کارها منتفع بشن و بتونن به پولهای دسترسی پیدا بکنن، هم برای انتشار مقالات، هم برای پروژه ها، و هم اینکه به صورت مشاور برای ستاد احیا کار کرده. اما در حقیقت فعالیت ستاد احیا منجر به این نشده که وضعیت آبی دریاچه خوب شود. ببینید، اونها اومدن پروژه انتقال آب و از زاب در نظر گرفتن، قرار بود سال 96 افتتاح بشه، 4 سال گذشته هنوز افتتاح نکردن، در حالی که اون پروژه بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه در بر داشته. به قول خودشون تنها میتونه 640 میلیون متر مکعب آب سالانه به دریاچه اضافه کنه، در حالی که دریاچه برای اینکه بتونه به تراز اکولوژیکش برسه الان بیش از 13 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره. و برای اینکه بتونه اون حالت اکولوژیک رو حفظ بکنه، یعنی اون میزان تبخیری که ما سالانه داریم و اون هم اضافه بکنیم، به بیش از 18 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره. و این یعنی اینکه پروژه هایی که ستاد احیا به کار گرفته، از جمله انتقال آبی که 600 میلیون متر مکعب سالانه اضافه میکنه، 1/4 تبخیر هم نیست. قرار بود وضعیت کشاورزی منطقه تغییر پیدا بکند، ولی این عمل هم انجام نشده. اینکه دریاچه به این حالت را افتاده، علت اصلیش این است که پروژه های کشاورزی بسیار نامتوازنی در منطقه توسعه یافته، بیش از 500 هزار هکتار زمین های کشاورزی اضافه شده و سطح های بسیار زیادی در حوزه دریاچه احداث شده. در حال حاضر ما بیش از 3600 داریم که به بهره برداری رسیده، 1200 داریم در حال ساخت است، 3100 داریم در حال مطالعه است و همه اینها سبب شده که این وضعیت ایجاد بشه و ستاد احیا هم تنها بیش از 15000 میلیارد تومان هزینه کرده و نتوانسته آبی به دریاچه اضافه کنه.
نماینده ارومیه وحید جلال زاده گفته که زمان قانونی ستاد احیا به پایان رسیده. آیا امیدی هست که وضع قانون جدید برای احیای دریاچه ارومیه موفق باشه؟
صحبت از این است که ستاد احیا با این عمل کردی که داشته داره میره و قرار هست یک مرکزی به نام آینده پژوهی دریاچه ارومیه به جای استاد احیا را بگیرد، که همه اینها به دلیل فعالیت غیر علمی و غیر کارشناسی نمیتوانند نتیجه موفقی بگیرند، چرا که ما باید علت یابی بکنیم که چرا دریاچه به این صورت در آمد. هم سدسازی های بیرویه، هم گسترش کشاورزی. آیا جمهوری اسلامی و مسئولین دولتی جمهوری اسلامی توان اینو دارند که 500 هزار هکتار زمین کشاورزی و در حوزه دریاچه حاصل بکنند؟ آیا می توانند آبی که پشت سدها حبس شده آزاد بکنند؟ آیا توان اینو دارند که الگوهای کشت رو تغییر بدن؟ خیر، همچین توانی در آنها وجود ندارد. و لذا من فکر میکنم چه ستاد دریاچه، ستاد احیا که با شکست مواجه شد، چه مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه نمیتوانند وضع دریاچه را بهبود بدهند و اگر 3 سال پشت سر هم خوشسالی داشته باشیم، سرنوشت دریاچه ارومیه چیزی شبیه آرال خواهد بود.
نقطه نظرات منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست رو میشنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه محاکمه حمید نوری در استکهلم پایتخت سوئد، روز جمعه علی اکبر بندلی 8 شاهد این پرونده با حضور در دادگاه به ادای شهادت پرداخت. حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت، متهم است در اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367 نقش داشته است، اتهامی که او آن را رد می‌کند. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با علی اکبر بندلی، زندانی سیاسی پیشین، و درباره جلسه روز جمعه دادگاه پرسیدم.
صبح روز جمعه زندان رجای شهر کرج صحنه بداراویختن 5 زندانی به جرم قتل عمد بود. سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این خبر افزود که نفر ششمی هم به نام محمد صفری برای اعدام برده شده بود، اما در آخرین لحظات او را از پای چوبهای دار با تصمیم اولیای دم برای اخذ تصمیم نهایی درباره مرگ و زندگیش از سوی خانواده مقتول به سلولش بازگردانده شده است. این 5 تن در حالی به دار آویخته شدند که نام و هویت و جزئیات پرونده آنها هنوز مشخص نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، 5 نفر چهارشنبه این هفته اعدام شدند که این اعدام‌ها توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده و فعلا اسامی این 5 نفر به دست ما نرسیده، ولی اتهامشون قتل بوده. 1 هفته قبل از این اعدام‌ها 7 نفر در زندان رجای شهر به همین شکل اعدام شدند که 3 نفرشون زن بودند و در مورد اونها هم اطلاعات دقیقی نیست و ما فقط میدونیم که در بین اون 7 نفر هم 1 مرد اعدام شده. یعنی در واقع در حدود طول 1 هفته 12 نفر فقط در زندان رجای شهر اعدام شدن. سازمان حقوق بشر ایران فقط موارد اعدامی رو شامل آمارش میکنه و گزارش میکنه که توسط 2 منبع مستقل تایید میشن. به همین دلیل آمار اعدام ها بالاتر از اون چیزی است که ما اعلام میکنیم.
گزارش سالانه‌ای که از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده، حاکی از آن است که در سال 2020 میلادی 267 مورد اعدام در زندان‌های ایران به دستور قوه قضاییه انجام شده است. از این میان 211 مورد آن در پرونده‌های مربوط به قتل عمد بوده. این در حالی است که بنا به گزارش همین سازمان حقوق بشری، آنچه که تحت عنوان قتل عمد در ایران شناخته و بر اساسش حکم صادر می‌شود، هیچ درجه بندی مشخصی برای ارتکاب این جرم قائل نیست. به عبارتی هر نوع قتلی فارغ از شدت، ضعف و انگیزه متهم با حکم اعدام مواجه است. تغییرات در قوه قضاییه ایران هم هرگز در ایجاد اصلاحات در احکام اعدام مؤثر نبودند. محمود امیری مقدم:
روند اعدام ها رو در جمهوری اسلامی مصلحت نظامی که تایید میکنه، هر چقدر که نظام جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر تحت تهدید داخلی از اعتراضات مردم، از نارضایتی مردم احساس کنه، آمار اعدام ها بیشتر میشه، چون که هدف اصلی اعدام ها جلوگیری از ارتکاب جرم نیست، هرچند که اتهام افراد شد اتهامات مجرمانه باشه مثل قتل یا قاچاق مواد مخدر، ولی هدف اعدام‌ها ایجاد رعب و وحشت در جامعه است برای جلوگیری از اعتراض و برای نگه داشتن قدرت.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه عدم درجه بندی قتل عمد در ایران باعث می شود هر نوع قتلی منجر به صدور حکم اعدام شود، گزارش داده سال گذشته میلادی دست کم 267 اعدام در ایران رسانه‌ای شد که 211 تن از آنان متهم به قتل بودند. بنا به گزارش این سازمان در 7 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 117 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. اما نکته اینجاست که 38 مورد از این اعدام‌ها در فاصله یک ماهی 28 خرداد تا 28 تیر امسال، یعنی در مدت زمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اجرا شده است. وضعیت اعدام در ایران به گونه‌ای است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تازه‌اش در 76مین مجمع عمومی این سازمان در 18 شهریور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی به دلیل داشتن یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان و اعدام حداقل 4 کودک در سال میلادی گذشته انتقاد کرده بود.
گزارش مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید در باره احکام اعدام، به ویژه اعدام 5 زندانی به اتهام قتل عمد در روز جمعه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شماری از تشکل‌ها و فعالان کارگری و صنفی در بیانیه‌ای با اشاره به نزدیک شدن سال جدید تحصیلی به مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند که در مقابل بازگشایی حضوری مدارس و مراکز آموزشی تا زمان واکسیناسیون کامل مردم و مهار کرونا خواهند ایستاد. فرانکی چالاک، فعال سیاسی در ایران، درباره حواشی مربوط به کرونا و واکسیناسیون به رادیو فردا اینطور توضیح داد:
که از ابتدای پاندمی کرونا در کشور ما به طور خاص اتفاق افتاد تا کنون، از روند درمان، واکسیناسیون، تهیه واکسن به گونه‌ای بوده که خب نشان داد که جان انسان‌ها در برابر نگاه ایدئولوژیک و بازی‌های سیاسی در قدرت بسیار کمبهاتر بوده و در عمل جان انسان‌ها بی ارزش بوده در نگاه حاکمان. ضمن اعلام همدلی با بیانیه‌ای که صادر شده، خب باید به این مسئله حکومت توجه داشته باشه که برای اینکه مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها باز بشن و بازگشایی بشن برای آموزش حضوری این جامعه هدف، تا الان باید 2 دوز واکسن رو این افراد دریافت می‌کردن، در صورتی که این اتفاق نیفتاده. حتی در کل جامعه حدود 15% افراد جامعه یک دوز واکسن رو دریافت کردن. از این 15% حدود 4-5% هستند که 2 دوز واکسن رو به طور کامل دریافت کردن. بنابراین جامعه به طور کامل دچار ایمنی براش حادث نشده. از طرفی برای اینکه ایمنی در سطحی باشه که بتونه مراکز آموزشی خدماتش رو به صورت حضوری ارائه بده، جامعه هدفی که از این مراکز استفاده می کنن باید 2 دوز واکسن رو دریافت کنن، در صورتی که ما در هفته 3 شهریور ماه هستیم و اگر قرار باشه تا ابتدای مهر ما مراکز آموزشی بازگشایی بشن، خب ما با مشکل مواجه خواهیم بود. از طرفی خب باید زمان رو من فکر میکنم به تعویق بیندازن برای بازگشایی این مراکز تا زمانی که این عزیزان و جامعه هدف این مراکز دو دوز واکسن رو دریافت بکنن. تازه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میتونه این مراکز بازگشایی بشن و دانش آموزان و دانشجویان بتونن به صورت حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برن به این مراکز تا جامعه آماده بشه برای ایمنی کامل که برای دریافت دوز سوم واکسن هستش. از طرف دیگه خب جامعه کشش این رو نداره از نظر معیشتی و اقتصادی، افراد این کشش رو ندارن که بتونن برای فرزندانشون گوشی‌های هوشمند یا تبلت تهیه بکنن. خب شاهد بودیم که طی این دو سال صدمات جبران ناپذیری رو متحمل شدن خانواده ها به خاطر فرزندانشون و فرزندان از نظر روحیه بسیاری مآمار خودکشی و اینها هم داشتیم. بنابراین تنها راه چاره واکسیناسیون کل جامعه هست و رفتن به سمت این که واکسیناسیون دوز سوم هم آغاز بشه. به این ترتیب هستش که میشه مراکز آموزشی رو برای حضور افراد سر کلاس ها آماده کرد.
توضیحات فرانک چالک فعال سیاسی در ایران رو میشنیدید.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2021 در لیتوانی، جمعه شب تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دومین دیدار خود در این مرحله برابر تیم ملی آمریکا به میدان رفت و در پایان با نتیجه 4-2 به پیروزی رسید. سالونی بازان ملی پوش ایران با این برد و با توجه به پیروزی در بازی اول برابر صربستان با 6 امتیاز صعود خود را به مرحله بعد قطعی کردند و روز دوشنبه در آخرین دیدار دور گروهی با آرژانتین مسابقه خواهند داد. در دور دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که در ژاپن در جریان است، روز جمعه تیم ملی والیبال ایران برابر تیم چین تایپه به میدان رفت و در پایان دسته یمی متوالی 3-0 به پیروزی رسید. بلندقامتان ملی پوش والیبال ایران که تاکنون در همه بازی‌های خود برابر حریفان 3-0 پیروز شدند، روز شنبه در مرحله نیمه نهایی باید با چین مسابقه بدهند. چین تایپو و ژاپن میزبان هم دیگر بازی نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد. مراسم قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه شرق و غرب این قاره صبح روز جمعه در مقر AFC در مالزی برگزار شد و تیم پرسپولیس ایران به قرعه الهلال عربستان خورد. طبق برنامه AFC دیدار پرسپولیس و الهلال در 1/4 لیگ قهرمانان روز 24 مه به میزبانی شهر ریاض عربستان انجام خواهد شد. البته امارات و النصر عربستان هم دیگر بازی 1/4 را در غرب آسیا برگزار خواهند کرد. باشگاه استقلال تهران در اطلاعیه‌ای به هواداران تیم فوتبال این باشگاه هشدار داد از هر گونه تجمع اعتراضی خودداری کنند. در بخشی از این اطلاعیه آمده اعتراض هواداران تیم فوتبال استقلال به منزله برهم زدن نظم و امنیت شهر تلقی شده و با آنان برخورد قانونی خواهد شد. تیم استقلال هفته گذشته بعد از حذف از لیگ قهرمانان آسیا دستخوش حواشی شد و مدیرعامل این تیم در یک گفتگوی تلویزیونی علیه سرمربی و برخی از بازیکنان استقلال موضع‌گیری کرد. و 3 ملی‌پوش دوچرخه سواری ایران به دلیل صادر نشدن روادید سفر از سوی سفارت بلژیک در تهران از سفر به این کشور بازماندند. فدراسیون دوچرخه سواری ایران برای عقص ویزای رکابزنان ملی‌پوش این کشور دیر اقدام کرده و دوچرخه سواران ایرانی مسابقات قهرمانی جاده جهان در بلژیک را از دست دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر که در ایران ساکن هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: فردا@ p psiphone3.com. دوباره تلفظ میکنم fardo@psiphone3.com. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اعتراض‌های گروه‌های مختلف معلمان در ایران بررسی می‌شود. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ده تن از کارگران پروژه شرکت استیم شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر اعتصاب کردند. این کارگران به تحقق نیافتن وعده‌های پیمانکار اعتراض کردند و خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت بر اساس خواست کارگران و وعده پیمانکار شدند. 300 تن از کارگران معترض شرکت پتروشیمی بندر امام در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب کردند. به گزارش امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، این اعتصاب تا روز پنجشنبه یعنی به مدت 8 روز ادامه داشته است. به نوشته ای امتداد، کارگران به قرار گرفتن وضعیتشان زیر نظر شرکت عملیات غیرسنتی بندر ماهشهر و خروج وضعیت از پتروشیمی بندر امام اعتراض دارند و خواستار نظارت دوباره شرکت مادر پتروشیمی بندر امام هستند. امتداد تأکید کرد که بر اساس قانون پتروشیمی و هلدینگ تنها نیروهای رسمی و قراردادی می توانند به شرکت دیگری بروند. این در شرایطی است که انتقال نیروهای پیمانکار باید با رضایت خودشان انجام شود. بر همین اساس کارگران که عمدتاً بیش از 10 تا 15 سال در شرکت پتروشیمی بندر امام سابقه فعالیت دارند با هر گونه انتقال مخالفت کرده و هر تصمیم مسئولان در این مورد را غیر کارشناسی دانستند. بر اساس این گزارش کارگران اعلام کردند که در صورت بی‌توجهی مسئولان و تحقق نیافتن این مطالبه قانونی و صنفی از اعتراضهای خود دست بر نخواهند داشت. کارگران شرکت مارون صنعت تهران در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و در مقابل محل کارشان تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه این کارگران دست کم 2 روز اعتصاب کردند به جزئیات مطالبات آنها اشاره نکرد. در فیلمی که از تجمع کارگران شرکت مارون صنعت تهران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته شده است:
به دلیل اعتصاب کارگران همه کارگرها اعتصاب کردن، ماشینا همه بیرون، رئیس شرکت هم حاضر نمیشه بیاد با کارگرای صحبت کنه. شرکت هم 2 روز خوابیده.
کانون صنفی معلمان ایران خبر داد که غلام عباس یحیی‌پور دبیر ریاضی در شهرستان گراش در استان فارس به دلیل تنگنای مالی خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. به گفته کانال تلگرامی این تشکل معلمان، او از بانک تقاضای 50 میلیون تومان وام کرده بود اما قادر به تأمین 5 میلیون تومان سپرده پیش شرط بانک برای دادن وام نبود. این معلم در یک نامه با درخواست 1,200,000 تومان قرض از دوستش از او خواسته بود اگر در توانت هست بزرگی کن و 1,200,000 فقط برای 48 ساعت کمکم کن، تا وقتی وام ریختند تقدیم میکنم، اگر میتونی کمکم کن و دستم بگیر تا با خیال راحت مثل آدم اول مهر بتونم برم کلاس و یه نفس راحت بکشم. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان نوشت: معلمان در سالهای اخیر با تشدید وخامت اقتصادی و افزایش نیافتن دستمزدشان متناسب با افزایش قیمتها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شدند و به رغم بارها اعتراض و تجمع و اعتصاب گوش شنوایی نیافتند. معلمان علاوه بر این بارها خواستار بهبود کیفیت آموزش و پرورش و پایان سیاست پولی‌سازی آموزش شدند. ستار رحمانی عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان در ایران می‌افزاید:
به طور متوسط گفتم در حقوق معلمان 4 میلیون تومان در ماست، اما بر اساس بررسی‌هایی که کردن هم کمیسیون مجلس هم فعالین کارگری حداقل دستمزدی که برابر با خط فقر باشه 12 میلیون در ماه باید باشه. بسیاری از معلمان دو شغله هستن. این خط فقر زندگی کردن به این مفهومه که اولا معلم فرصتی نمی کنه که بتونه برنامه‌هاش رو تنظیم بکنه و خودش رو آبروز بکنه با مسائل علمی و بتونه این رو منتقل بکنه به دانش آموزان. به خاطر همین ما خب شاهد بسیاری از نارضایتی یا حتی در موارد خودکشی و این زمینه در دانش آموزان هم هست. دیدیم که در سال گذشته بسیاری از دانش آموزان به دلیل اینکه پدر و مادرشون توانایی پرداخت هزینه موبایل و تبلت و اینترنت و اینا رو نداشتن، ما خودکشی در دانش آموزان هم دیدیم، چندین خودکشی. اگر مشاهده خودکشی یا اگر شاهد خودزنی هایی در معلمان، دانش آموزان، خانواده هاشون ببینیم، این مستقیما پیامدهاش از سطح بسیار پایین خط فقر هستش که ناهنجاری های اجتماعی از جمله اون چیزی که از این برمیاد بیرون.
در این حال در روزهای اخیر تجمع های بسیاری از سوی معلمان در شهرهای مختلف ایران با تمرکز بر اجرای لایحه رتبه بندی برگزار شده است، از جمله در تهران. همچنین در خرم‌آباد. و در اهواز. ببینیم علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی چه گفته است.
نامه اومد بر اساس اجرای جزء 1 و 2 بند واو تفسیری 2 قانون بودجه امسال از 130000 میلیارد تومان 20000 میلیارد تومان میشه به عنوان منبع استفاده بشه. تازه این 20000 میلیارد تومان کلی خواهر برادر داره داخل همین بودجه. دستگاه‌های دیگر کنار این هستن.
ستار رحمانی با اشاره به این که بحث رتبه بندی موضوع جدیدی نیست و از سال 92 بدین سو مطرح شده است، می‌افزاید
اهداف رتبه بندی را بر اساس خود گزارش آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش اینه که میگن ما میخوایم کیفیت فرایند تعلیم و تربیت را ببریم بالا، اطلاع منزلت اجتماعی معلمان را ببریم بالا و نظام پرداختهایی که شایسته معلمان هست اینا درست بکنیم. اما این یه بخش از این چیزه. سه تا صلاحیت برای طبقه بندی وزارت آموزش پرورش گذاشته. صلاحیت اول صلاحیت عمومی است گفتن که صلاحیت های استخدام اولیه و دارا بودن شرکت کار آموزش پرورش. صلاحیت دوم حرفه‌ای و صلاحیت سوم رو تخصصی گذاشتن که اینا باید شامل بشه. بعد اون وقت برای رتبه بندی اون فرمولی که گذاشتن این رتبه بندی رو به 4 رتبه تبدیل کردن. رتبه اول هر معلمی که وارد آموزش پرورش میشه بعد 2 سال سابقه خدمت داشته باشه تا شاملش بشه. بعد برای رتبه اول، برای رتبه دوم 6 سال، برای رتبه سوم 12 سال، چهارم 18 سال و رتبه پنجم 20 سال که بعضی یه فرمول دیگه ای میدن، میگن نه اون 20 سال و 16 سال چهارم و پنجم.
این عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران در این مورد که آیا بودجه‌ای برای اجرای طرح رتبه بندی وجود دارد یا خیر میگوید
گفتن ما 20000 میلیارد تومان به عنوان منبع نیاز داریم. این سازمان برنامه بودجه سابق اینو گفته تا بتونیم این رتبه بندی قابل اجرا باشه. اما این 20000 میلیارد تومان در بودجه گفته که این خواهر و برادر داره. منظورش اینه که باید اموال رو، یه سری اموال داریم اینا رو بفروشیم و تا بتونیم این بخش رو پیاده بکنیم. و در جایی از این لایحه رتبه بندی گفته شده که حقوق معلمان باید 25% بیشتر از حقوق متوسط تمام کارکنان دولتی باشه. اینا وزیر آموزش پرورش قبلی گفته. و ببینید چقدر اینا اصلا کلن روشن نیستن سر این مسئله. بعد اون وقت اومده چیکار کرده؟ در بودجه 1400 اعتبار 5000 میلیارد تومانی گذاشته برای این، برای کمیسیون آموزش پرورش تحقیقات مجلس. بعد اونا اومدن کمیسیون آموزش پرورش تحقیقات آموزش پرورش مجلس گفته نه ما 15000 میلیارد تومان برای این نیاز داریم و جایی گفتن که 30000 میلیارد تومان برای رتبه بندی بتونیم اجرا بکنیم هست. اگر کمیسیون مجلس بر همون رتبه بندی که قبلا اینا تصمیم گرفته این رتبه بندی بر اساس هیئت علمی دانشگاه ها تنظیم بشه یا متناظر با هیئت علمی باید باشه، اگر اینجوری باشه آقای قالیباف باز اومده گفته 160000